بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربان و سلام بر زهرا، دختری خوشنسیم تر از گلهای بهار، مادری بی مثل و بی تکرار و همسری تجسم عشق و ایثار. سلام بر زهرا، ریحانه رسول. با موضوع الگوهای قرآنی حضور کارشناس محترم استاد خانم ساسانی بحث خودمون رو ادامه میدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم با تمسک به آیات قرآنی و تبیین اونها بتونیم مدل‌های برتری رو در جامعه شاهد باشیم.
انشاءالله. همونطور که توی برنامه قبل هم داستان حضرت سلیمان رو داشتیم، سعی کردیم که این داستان و ملکه سبا رو با توجه به آیات قرآنی بررسی بکنیم. نکته‌های فراوانی توی این داستان وجود داره که قراره توی این برنامه با توجه به این نکته‌ها به موقعیت زن و نقشمون در اجتماع اشاره بکنیم. خانم ساسانی، قرآن از زبان هدهد سلطنت بلقیس رو اینگونه تعریف می‌کنه: من زنی را یافتم که بر آنها سلطنت می‌کرد و از همه چیز برخوردار بود و تختی شگرف داشت. زنی که کشوری رو اداره می‌کنه و قدرت مدیریت داره، و این زن قدرتش قطعاً از سلاطین دیگه کمتر نبوده، اما بسیار عاقلانه عمل می‌کرده. ما نتیجه‌ای که از این داستان می‌گیریم، می‌تونیم این نکته رو بگیم که زن می‌تونه در جایگاه مدیریت قرار بگیره. حالا با توجه به این آیات درباره نقش و موقعیت زن یه توضیحاتی رو برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید.
ظرافی رو که در این داستان خدمتتون نقل کردم حکایت داره بر اینکه زن می‌تونه در یک مسند عظیمی از عقلانیت، درایت، تدبیر و مدیریت قرار بگیره. بسیاری از آیات قرآن اشعار داره بر این مطلب که این موقعیت برجسته برای این زن فراهم بود و یک جمعیتی رو در مسیر هدایت بالاخره قرار داد. اما در این حال که نقش‌های اجتماعی نقش‌های بسیار مهم و حساسی هستند و زنان به دو گونه میتونن در اجتماع نقش آفرین باشن: هم به واسطه اصلاح خودشون یک حضور جدی داشته باشن و هم حضور صالحانه اونها زمینه اصلاح اجتماعی رو فراهم میکنه. در این حال که این نکته خیلی حائز اهمیته، ولی باید متوجه باشیم نقش‌های اجتماعی ما رو از اون نقش‌های خاص باز نداره. مادری و همسری از اون نقش‌های بسیار مبارکیه که زنان میتونن عهده‌دار بشن و تقریبا نمی برای اونها تالی پیدا کرد. امروز مسئله خانواده یکی از مسائل مهم قابل طرحه. به نسبتی که ارتباطات گسترده شده، متاسفانه بالا رفتن آمار فساد و تباهی و هلاکت نسل جوان، مشکل اعتیاد و مواد مخدر، افراد فراری از خانواده ها، اینا همه ما رو متوجه میکنه که اگر ما بتونیم یک مسئولیتی در فرزندانمون ایجاد کنیم، میتونیم به اصلاح جامعه کمک کنیم. و متاسفانه پشت پا زدن به اون نقشایی که زنان میتونن در امر خانواده داشته باشن، معضلات جدی رو برای ما ایجاد کرده که نه تنها متعلق به این مرز و بومه، بلکه در کشورهای غربی هم ما این مطلب رو نظاره کردیم سابقا. مقام معظم رهبری در یکی از صحبتاشون وقتی جامعه غربی رو تحلیل کردن، فرمودن در کنار اون آسمان خراش ها، در کنار اون پایگاه های اتمی و اون مراکز قدرت، وقتی پسر جوان 10، 12 و 13 ساله راحت کلت میبنده و جنایت میکنه و آدم کشی میکنه، این نشونه در اون داره که زن غربی نه خود رو شناخت، نه خانواده رو، و هم خود رو نابود کرد و هم خانواده رو. پس بنابراین نقش های اجتماعی در این حال که بسیار ارزشمنده، نباید زمینه انهدام نقش های خاص رو فراهم کنه.
درست. خیلی ممنون، سپاسگزارم از توضیحات شما.
به نام خدای متعال. ما دوستان داریم در مورد قصه حضرت سلیمان علیه السلام و ملکه سبا با شما صحبت بکنیم. اجازه بدید که در همین رابطه با یکی از خواهرای خوبمون صحبت بکنیم و یه گزارش رو در همین لحظات ابتدای برنامه تقدیم حضورتون کنیم. خب متوجه شدید که در مورد چی میخوام باهاتون صحبت بکنم؟
بله.
خب چی میدونید از قصه حضرت سلیمان و ملکه سبا؟
اینکه ایشون یه لشکر بزرگ داشتن از حیوانات و انسان‌ها و پرنده‌ها.
کی؟ حضرت سلیمان.
بله، حضرت سلیمان. که یه روزی یکی از پرنده‌هاشون به نام هدهد ناپدید میشه. یعنی بعد ایشون حضرت سلیمان وقتی میان میبینن که هدهد نیست، ناراحت میشن، میگن که کجا رفته؟ میگن رفته برای جستجو. وقتی که هدهد میاد میگه چیز عجیبی پیدا کردم، که یک زن در منطقه به نام سبا حکومت میکنه که مردم اونجا خدا رو نمیپرستن، یعنی بعد میگه که ایشون نامه‌ای نوشتن به ملکه سبا، نامه رو با بسم الله شروع کردن. وقتی که اون ملکه خوند، دید که گفته که ما رو حکم کرده به این که از خدایی که ما میپرستیم ما اون رو دیگه نپرستیم. بعد ایشون خواستن که ملکه سبا خواستن که بره حضرت سلیمان رو ببینن، و وقتی که اون میاد خیلی تعجب زده میشه و به خدای اون ایمان میاره و میگه من به خودم ظلم کردم و تسلیم حضرت سلیمان میشه و خداش.
حالا شما این قصه رو گفتین، اما خود حضرت سلیمان کی بودن؟
توی پیامبر خدا بودن.
این قصه میدونی تو کدوم سوره؟
نمیدونم.
انشالله که برید دنبالش تحقیق بکنید بدونید، و امیدوارم که بتونید الگو پذیری داشته باشید. متشکرم ازتون.
خانم ساسانی، ما توی برنامه‌های قبل با موضوع زن در اسلام به این نکته‌ها اشاره کردیم که زنان میتونن در بسیاری از مراحل زندگی همپای مردان موفق عمل کنن، که داستان ملکه سبا و نکته‌های ظریفی که قرآن در مورد زن اشاره کرده این قضیه رو اثبات میکنه. ما داستان‌های بسیاری از آل فرعون و آل نمرود رو در قرآن میخونیم، سلاطینی که بدون تدبیر و تفکر امور مملکت رو اداره میکردن، اما زنان واقعا این توانایی رو دارن که بتونن نقش‌های مختلفی رو داشته باشن، هم در جایگاه مادری، هم در جایگاه همسری و هم در نقش‌های اجتماعی. حالا می‌خوایم ادامه بحث رو از زبان شما بشنویم. خواهش می‌کنم.
در بعضی از تفکرات فمینیستی قائله به این که بعضی از نهادها ذاتاً اقتدارگرا هستند، مثل نهاد خانواده. از باب این که مرد و زن در خانواده در کنار هم قرار میگیرن و مرد در بطن خودش ظالمه، این ظلم تئوریزه میشه. لذا زنان برای این که این موج ظلم رو برطرف کنن باید پشت پا بزنن به خانواده. در این تفکر خانواده جایگاه خودش را از دست میده. اگرچه به مرور وقتی بررسی میشه قضیه شکست خانواده ها طبق اونچه که آمار روزنامه نیویورک تایمز اعلام میکنه، امروزه زنان از بیماری های مختلف عصبی رنج میبرن، حملات قلبی، ریزش مو، سکته ها و جنون ها که دامنگیر طیف زنان شده، به اضافه مشکلات متعددی که دارن، عمدتاً به واسطه اینه که دست حمایتگر مرد از رو سر اونها برداشته شد. اینا خطراتیه که زن امروز رو تهدید میکنه، بحرانی برای او فراهم شده که نمیشه نامی بر او گذاشت الا بحران هویت. به هر حال این مشکلات جدیه. چرا؟ عمدتاً از باب این که اینها سعی کردن تقابل بین زن و مرد رو خیلی قوی مطرح کنن و سعی کنن این دو رو به هیچ وجه با هم سازگار نشون ندن. حتی در برنامه‌های کارتونی هم گاهی یک کارتونی رو به نمایش گذاشته بودن که در این برنامه یک مرغ نماد جامعه زنان که دائما کار اینه که تخم بگذاره، و اون وقتی هم که قدرت تخم گذاری رو از دست میده، مرغداران که نماد جامعه مردان هستن سر اینها رو میبرن. به هر حال اینا سرنوشت محتومشون اینه که این کار رو باید انجام بدن، اما یه دفعه در بین این مجموعه یکی دو نفر پیدا میشه و معترض علیه وضعیت موجود که چرا ما باید این کار رو انجام بدیم، سعی میکنن که رنششون رو عوض کنن. تو این وسط یه پرنده پیدا میشه که او پرواز کردن رو بلده. اینا به او التماس میکنن که به ما هم پرواز یاد بده، ولی او سمبول دغلبازیه. یعنی در آرمان شهر فمینیستی هیچ مردی نمیتونه درس‌آموز زنان باشه. نهایتا اینها به این نتیجه میرسن که باید خودشون پرواز رو یاد بگیرن، با هم متحد بشن علیه نماد مردانه، یک اقدامی انجام بدن تا به صلح و رفاه و آزادی برسن. به هر حال این تفکرات که امروز در دنیا منتشر شده زمینه هدم و نابودی خانواده ها رو فراهم کرده. تلاشی خانواده ها مشکلات جدی رو هم برای زنان هم برای فرزندان به دنبال آورده.
خیلی ممنون، سپاسگزارم.
شما حضرت سلیمان علیه السلام رو میشناسید؟ اسمشون رو شنیدید؟
بله اسمش رو شنیدم.
از کی شنیدی؟
در کتاب ها خوندم دیگه.
حتما میدونید که توی قرآن قصه زیاد هستش، قصه‌های قرآنی. چقدر شما سعی میکنید که قرآن رو مطالعه کنید، قرآن بخونید؟
قرآن که زیاد مطالعه میکنم.
سواد دارید؟
بله سواد قرآنیم خوبه.
اما وقتی قرآن میخونید چقدر سعی میکنید که معنی آیه هاش رو هم بخونید و اصلا پرسجو بکنید در مورد آیه ها، سوره های مختلف؟
نه، معنی های قرآن رو به اون صورت بلد نیستم. همه روخونی های قرآن رو بلدم، به معنی شنوز
خیلی نمیتونیم.
بله نمیتونم.
انشالله که موفق باشید، انشالله که فرصت بکنید برید دنبال این مطالب و بیشتر با اینها آشنا بشید.
خیلی ممنون، زنده باشید.
خب انشالله که همه ما همیشه لطف و عنایت خداوندی شامل حال ما بشه و این توفیق رو پیدا بکنیم که در آیات قرآن بیشتر تدبر و تأمل و اندیشه بکنیم انشاءالله. خب خانم ساسانی، با توجه به این داستان ما نقش زن و موقعیتش رو توی اجتماع بررسی کردیم. قرآن هم به نقش زن توی اجتماع اشاره میکنه و هم در جایگاه مادری و همسری زنانی رو به ما معرفی میکنه، مثل مادر حضرت مریم و مادر حضرت موسی علیه السلام و بسیاری دیگه از نکته‌های جذاب قرآنی. اما متاسفانه دنیای امروز به این شرط زن رو به اجتماع میبره که اونو از خانواده و کانون گرم خانواده و مادر بودن جدا بکنه. با توجه به مصداق‌های قرآنی می‌خوایم که بیشتر از جایگاه مادری زنان برامون صحبت بکنید.
بله. با توجه به مطلبی که شما فرمودید، من می‌خوام ماه قرآن رو خدمتتون معرفی کنم.
خواهش می‌کنم.
در قضیه حضرت یوسف علیه السلام، تو نقل داره که ایشون در همون سنین کودکی خوابی دیدن که رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. خدمت پدر عرض میکنه که در عالم رویا دیدم که 11 ستاره و خورشید و ماه در مقابل من سجده کردن.
درست.
پدر تواضع میکنه که این خواب رو با دیگران در میان نگذاره. به هر حال ایشون مبتلا میشه به مصائب و مشکلات و گرفتاری های فراوانی. اما همین مصائب و مشکلات زمینه پرش او رو فراهم میکنه و در یک موقعیت برتر سلطنتی قرار میگیره. اون هنگامی که زمینه ها مهیا شد، حضرت تقاضا میکنه که پدر و مادرش وارد این کشور بشن و اون مشکلات رو پشت سر بگذارن و با راحتی و آسایش در این شهر زندگی کنن. در نقل داره وقتی که مواجه شد با پدر و مادرش، رفع ابویه علی العرش، پدر و مادر رو بر روی تخت سلطنت نشون. اینکه مادر رو در کنار پدر که صاحب مقام نبوته قرار میده و او رو مخفی نمیکنه، بلکه در حضور درباریان این دو رو در عرش قرار میده و بعد نکته رو که ذکر میکنه، عرض میکنه یا ابته هذا تعویل و رویا یا من قبل، اون خوابی رو که من دیده بودم این تعویلشه.
دلسته.
که شمس و قمری که در مقابل من سجده کردن و تواضع کردن در واقع اشاره میکنه به مقام پدر و مادرش. دلسته. که حالا سجدهشون سجده تواضع بود یا سجده به عنوان شکر نسبت به خدای متعال بود، پدر شمس نبوته و مادر اون ماه هدایته، یعنی ماه نورش رو از خورشید میگیره، این مادر معارف رو از پدر گرفته و سعی کرده بازتاب اونها در جامعه باشه و همراه او در همه مصائب و مشکلات مقاومت کرده. اگر امروز حضرت یوسف یه چنین تجلیلی از این پدر و مادر که حکم خورشید و ماه رو دارن انجام میده، نه صرفا به واسطه ارتباطات نسبیه که این ارتباطات برای بعضی از همسران انبیا که مردود هستن فراهم بوده، نشون میده این به واسطه اون موقعیت برتر مادر حضرت یوسف که در کلامشون به عنوان ماه نام میگیره. این موقعیت نشون میده که نه تنها زنان میتونن نقش‌های برتری رو در کنار انبیا داشته باشن، بلکه محصول کارکرد اینها یک نسل مطهری است که انبیا رو به عنوان مصلحان جامعه تقدیم انسان‌ها میکنه.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از توضیحات شما. خب دوستان عزیز، توی این لحظه شنونده صحبت‌های دکتر سنگری باشید در مورد بانوان نمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. که از زنان بزرگ تاریخ رو که به گذشته های دور و به عصر فرعون برمی گردد به شما معرفی میکنیم. این زن که زن حزبیل نجار است در زمان فرعون معروف مصر رامسس دوم، همون فرعونی که هم عصر حضرت موسی علیه السلام است، زندگی می کردن. همسر حزبیل که حزبیل یا حزقیل گفتن، ایشون نجار بودن و این زن هم در دربار فرعون حضور داشت، ارتباط هایی با مردم داشت، به روشنگری و آگاهی مردم می پرداخت، اما اون چنان زیرکانه و ظریف عمل می کرد که سالهای سال زیستن در دربار فرعون او رو لو نداده بود. اما یک روز یه اتفاقی افتاد که این اتفاق همه مسائل رو عوض کرد. زن حزبیل نجار مشاطگر بود، کار آرایشگری میکرد و ایشون در حرمسرای فرعون مشغول آرایش دختر فرعون بود. شانه رو به آرامی بر موهای او میکشید، موها رو میبافت، شکل میداد و در همین حال گفتگو میکرد، ناگهان شانه از دستش رها شد و چون رسم همیشه او این بود که در هنگام وقوع یک حادثه نام خدا را بر زبان بیارد، با صدای بلند گفت بسم الله، به نام خدا، البته متناسب با زبان روزگار خودشون که زبان عبری بوده. تا گفت به نام خدا، دختر فرعون شگفت زده از او پرسید آیا منظورت از خدا پدرم فرعون است؟ ایشون دیگه موقعیتی نبود که بتواند پنهان کند، گفت نه، من کسی رو می ستایم و سپاس می گویم که آفریدگار جهان است، آفریدگار تو و آفریدگار پدر توست و یک روز نیز پدرت رو خواهد میراند. وقتی دختر فرعون این مسئله رو شنید، با شتاب و با حالت دلواپسی و اعتراض پیش پدرش فرعون رفت و ماجرا رو برای او تعریف کرد. فرعون دستور داد که این زن رو حاضر کنند. خب دیگر جای انکار نبود، جای حاشا کردن و پوشوندن نبود. فرعون از این زن پرسید تو به خدایی من ایمان نداری؟ مرا خدا نمیدانی؟ زن با قاطعیت تمام جواب داد من هرگز خدای حقیقی رو رها نمی کنم و پرستشگر تو نخواهم بود. تو خدا نیستی، تو مخلوق خدایی. اونقدر این سخن قاطع بود، محکم و استوار بود و در آن هیچ لرزشی احساس نمی شد که فرعون بسیار آشفته و عصبانی شد. دستور داد تنوری رو که در اون نزدیکی بود برافروختند و پر از آتش کردند. شعله تنور از دهانه تنور به بیرون می زد. بعد دستور داد به جلادان که این زن رو بیارن و اون رو در آتش بیندازن. زن رو آماده کردن. این زن چند فرزند داشت. وقتی او رو و فرزندانش رو آماده کردن، فرعون دستور داد اول بزرگترین فرزند او رو در تنور بیندازن. ما نمیتونیم اون لحظه رو تصور بکنیم، لحظه‌ای که یک مادر شاهد سوختن فرزندش در تنور باشد، مقابل نگاه او پاره وجودش رو در آتش بیندازن. اما زن با استقامت و استواری تمام ایستاد و این صحنه رو تماشا کرد. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. کسی که در راه خدا استقامت ببرزد، خداوند آرامشی به قلب او خواهد بخشید. دومین فرزندش رو هم در تنور سوزاندند. نوبت به سومی رسید و آخرین فرزند او کودک شیرخوارش بود که او رو در آغوش فشرده بود. جدا کردن این کودک از آغوش مادر بسیار دردناک بود، اما به او گفتند اگر به خداوندی فرعون ایمان بیاوری، او رو به تو خواهیم بخشید. یه لحظه تلاطمی در قلب او ایجاد شده بود. قلبش به شدت می‌زد. در این موقع سر بلند کرد و نگاهی به آسمان کرد و صدایی در گوش او پیچید که صبر کن، صبر کن. بعضی هم گفتن این صدا رو از کودک خودش شنید. کودکش با او سخن گفت و او شاهد سوختن آخرین فرزندش هم در آتش شد. شگفت این است که گفتن وقتی پیامبر بزرگ ما به معراج رفتن، در بازگشت و در رفتن بویی شنیدن، بوی خوشی که تمام فضا رو پر کرده بود و معطر کرده بود. از جبرئیل پرسید این بوی خوشی که من هرگز نظیر آن رو نشنیدم بوی چیست؟ و جبرئیل گفت این بوی خاکستر پیکر همسر حزبیل نجار است. یعنی معلوم شد که پس از کشتن فرزندانش، او رو نیز در تنور انداختن و او تا آخرین لحظه خدا خدا گفته است و با خدای خیش مناجات کرده است و جان داده است. یعنی شهید راه ایمان خیش شده است. و شاید اگر امروز هم ما مشام آسمانی پیدا بکنیم، بوی پیکر سوخته این زن فداکار و رشید رو و فرزندانش رو میتوانیم احساس بکنیم. بویی که پیغمبر فرمود هرگز شبیه این بو رو در تمام زندگیم احساس نکردم. این یکی از نمونه های بزرگ فداکاری در تاریخ گذشته ما، در تاریخ انبیاست و خدا کند که اینها سرمشق زندگی همه ما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.